ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه جشن گلریزان داشتن استراحت می کردن که صدای ناقوس های سوگواری بلند شد. سعی کرد جلوی آن تپش دیوانوار قلبش را بگیرد. وقتی جوان بود به صدا در آوردن ناقوس ها مسئله‌ای بود که مخارج آن جزء هزینه تشییع جنازه بود و فقط برای بومی های فقیر ناقوسی به صدا در نمی آمد. ولی پس از آخرین جنگ در آن سالهای بین دو قرن حکومت محافظه‌کار عادات مستعمره‌ای خود را از سر گرفت و تشییع جنازه آنقدر گران شد که فقط خانواده‌های اعیان می‌توانستند از عهده مخارجش بر بیایند. وقتی اسقف اعظم دانته د لونا درگذشت، ناقوس‌های تمام استان 9 شبان روز بلا انقطاع به صدا درآمدند و سر و صدای آن چنان مزاحم همه شد که جانشین اسقف ناقوس ها را از مراسم تشییع جنازه حذف کرد و فقط آن را برای مرحومین بسیار سرشناس در نظر گرفت. در نتیجه وقتی فلورنتینا آریسا در ساعت 4 بعد از ظهر یک شنبه جشن گلریزان صدای ناقوس ها را شنید، مثل این بود که شبحی از جوانی از دست رفته خود را به چشم دیده باشد. هرگز تصور نمی کرد که همان صدایی است که سالیان سال آرزویش را کرده بود. درست از همان روز یکشنبه‌ای که در خروج از مراسم نماز کلیسا فرمینا داسا را دیده بود که 6 ماه آبستن است. در تاریکی اتاق گفت: حتما یکی از کله گنده ها مرحوم شده است که ناقوس های کلیسای جامع را به صدا درآوردند. آمریکا ویکونیا که از خواب بیدار شده بود گفت: لابد به خاطر جشن گلریزان است. فلورنتینو هرگز از مراسم مذهبی چندان اطلاعی نداشت. از زمانی هم که خودش در کلیسا ویولون میزد دیگر پا به مراسم نماز نگذاشته بود. ویولون زدن را از همان مردک آلمانی یاد گرفته بود که تلگراف زدن را هم به او آموخته بود و دیگر هم از سرنوشت او اطلاعی نداشت. با این حال این را میدانست که ناقوس ها به خاطر جشن گلریزان نیست که به صدا درآمده. بدون شک شهر عزادار شده بود. این را می دانست. گروهی از پناهندگان کارائیب همان روز صبح به خانهش رفته بودند تا به او اطلاع دهند که خرمیا دو سنت آمور را آن روز صبح در عکاس خانهش مرده یافتند. گرچه فلورنتینو آریسا فقط با او آشنایی داشت، ولی دوست پناهندگانی بود که اغلب او را به جلسه های عمومی خود به خصوص در مراسم تشییع دعوت می کردند. اما به خوبی می دانست که ناقوس ها به خاطر مرگ خرمیا دو سنت آمور به صدا در نیامده اند. او مردی بود مبارز و لامذهب و هر جمعش طلب که علاوه بر تمام این چیزها خودکشی هم کرده بود. گفت: نه، این ناقوس ها برای کسی است که سمت او حتما از استاندار هم بالاتر است. آمریکا ویکونیا که بدن رنگ پریدش در تابش نور از کرکره های خوب بسته نشده مثل بدن ببر راه راه شده بود، در سنی بود که به مرگ فکر نمی کرد. بعد از نهار بود و اکنون در رخوت خواب بعد از ظهر فرو رفته بودند. در زیر پنکه سخفی که صدای وزوزش صدای چون تگرگ راه رفتن لاشخورها را روی شیروانی داغ نمی پوشند. فلورنتینو آریسا او را هم مثل تمام آن زنهای بیشمار عمر خود دوست داشت، گرچه این یکی را با شتاب بیشتری دوست داشت، چون مطمئن بود که وقتی دختر دبیرستان را به پایان میرساند خود او از کهنسالی جهان را ترک کرده است. اتاق به کابین کشتی ها شباهت داشت، با دیوارهای چوبی که بارها روی هم رنگ زده شده بودند، درست مثل رنگرزی کشتی ها، ولی حرارت آن خیلی بیشتر از کشتی های روی رودخانه بود. حتی در ساعت 4 بعد از ظهر با آن پنکه سقفی داغ بود و آن هم به خاطر انعکاس آفتاب روی شیروانی. اتاق خوابی معمولی نبود، بلکه اتاقی بود به شکل کابین‌های کشتی که فلورنتینو آریسا داده بود تا در پشت دفترش در شین رکاف بسازند و آن هم صرفاً به عنوان لانه‌ای برای عشق‌های زمان پیری. در روزهای عادی خوابیدن در آنجا غیر ممکن می شد به خاطر داد و بیداد حمال‌ها و سر و صدای لک‌لک‌ها در رودخانه و هم همه کشتی‌ها در بندر. تمام آن چیزها برای آن دختر بچه بهشت یک شنبه محسوب می شد. در آن روز جشن گلریزان خیال داشت تا 5 دقیقه قبل از نماز غروب در کنار دخترک بماند. قبل از رفتن او به شبانه روزی. ولی سر و صدای ناقوس ها به او حالی کردند که باید به تشییع جنازه خرمیاد و سنت آمور برود. با عجله خارج از معمول لباس پوشید، ولی قبل از آن مثل همیشه گیس دختر بچه را بافت. بعد او را روی میز نشاند تا بند کفش هایش را ببندد که همیشه پاهای او را به درد می آوردند. بدون نظر بدی به او کمک می کرد و دخترک نیز به او کمک می کرد تا کمکش کند. انگار وظیفه‌اش بود. هر دوی آنها از همان ملاقات‌های اولیه سن و سال خود را از یاد برده بودند و رفتاری پیدا کرده بودند که همانند رفتار زن و شوهرها بود. زوجی که آنقدر همه چیز را از نظر هم مخفی نگاه داشته بودند که دیگر برایشان حرفی باقی نمانده بود تا به هم بزنند. اتاق‌های اداره به خاطر روز تعطیلی بسته و تاریک بود. در بندر خالی هم فقط یک کشتی دیده می‌شد که کوره‌اش خاموش بود. هوای شرجی نمودار باران بود، ولی هوای بلوری و سکوت روزهای یکشنبه بندر مثل نوید ماه خوبی بود. در آنجا جهان سخت‌تر از جهان آن کابین به نظر می رسید و صدای ناقوس‌ها دردناک‌تر به نظر می رسیدند، حتی اگر نمی دانستی که به خاطر چه کسی به صدا در آمدند. فلورنتینا آریسا و دخترک به سمت بندر نمکزار پایین رفتند که در عهد اسپانیولی ها خاص برده ها بود و هنوز هم در آنجا آثاری از وزنه های آهنی و سایر ابزارهای بردگی دیده می شد. اتومبیل در سایه انبارها در انتظارشان بود. بعد از آنکه سر جای خود نشستند، راننده را که پشت فرمان به خواب رفته بود بیدار کردند. ماشین از جلوی محوطه‌ای که چون مرغدانی با سیم خاردار احاطه شده بود پیچید. از جلوی بازار قدیمی که آدم بزرگهای نیمه برهنه در آن توپ بازی می کردن گذشت و در میان گرد و غباری پرحرارت به بندر رودخانه رسید. فلورنتینا آریسا مطمئن بود که آن مراسم سوگوارانه به خاطر مرگ خرمیاد و سنت آمور نیست، ولی سماجت صدای ناقوس ها افکارش را مبشوش کرده بود. روی شانه راننده دست گذاشت و در گوش او فریاد زد که ناقوس ها برای مرگ چه کسی به صدا در آمده. راننده گفت: برای مرگ آن پزشک که خط ریش داشت. اسمش چی بود؟ لزومی نداشت فلورنتینا آریسا فکر کند که او درباره چه کسی صحبت می کند. ولی وقتی راننده برایش توضیح داد که آن پزشک چگونه مرده است، کم مانده بود آن امید زودگذر را از دست بدهد، چون به نظرش واقعی نمی رسید. هیچ چیز مثل نحوه مرگ به زندگی شبیه نیست. می دید که آن نحوه مرگ اصلاً و ابداً به زندگی مردی که او می شناخت شباهت ندارد. ولی به هر حال آنچنان بود، آری، هرچند که به نظر پوچ می رسید. پیرترین و حاذق‌ترین دکتر شهر، مردی که صفات مهمتری نیز داشت، مرده بود. آن هم با ستون فقراتی خورد شده در 81 سالگی، با سقوط از روی یک درخت انبه در تلاش برای قاب زدن یک توتی. از زمانی که فرمینا داسا ازدواج کرده بود، تمام آنچه فلورنتینا آریسا انجام داده بود بر اساس آرزوی چنین خبری بود. با این حال با رسیدن لحظه آرزو، به هیجان پیروزمندانه‌ای که بارها در شب‌های بیخوابی در نظر مجسم کرده بود نرسید. حس کرد که سخت متوحش شده است، چون با وجدانی آگاه فکر می‌کرد که آن ناقوس‌ها به خوبی می‌توانستند برای مرگ خود او به صدا درآیند. اتومبیل روی سنگ فرش خیابان‌ها بالا و پایین می‌رفت. آمریکا ویکونیا که کنارش نشسته بود، از صورت رنگ پریدش وحشت زده شد و پرسید که چه شده است. فلورنتینا آریسا با دست منجمد خود دست او را گرفت. آه کشید و گفت: آه بچه جان من، 50 سال طول می‌کشد تا داستان آن را برایت تعریف کنم. تشییع جنازه خرمیاد و سنت آمور را فراموش کرد. دخترک را جلوی در شبانه روزی پیاده کرد و با عجله قول داد روز شنبه بعد به عقبش برود. بعد به راننده دستور داد او را به خانه دکتر خوبنال اوربینو برساند. دید که چندین و چند اتومبیل و چندین کالسکه کرایه‌ای در حوالی خانه جمع شده و گروهی از مردم کنجکاو نیز جلوی خانه گرد آمدند. میهمانان دکتر لاسیدس اولیویا بودند که در بحبوحه میهمانی از آن خبر بد با خبر شده و داشتند گروه گروه به آنجا وارد می شدند. خانه چنان شلوغ شده بود که نمی توانستی در آن تکان بخوری، ولی فلورنتینا آریسا به هر حال موفق شد راه باز کند و خود را به اتاق خواب اصلی برساند. روی نوک پا بلند شد و از بالای سر کسانی که جلوی در را مسدود کرده بودند بر بستر زناشویی دکتر خوونال اوربینو را دید، همانطور که از اولین باری که اسم او را شنیده بود آرزو داشت ببیندش. قوطه‌ور در خفت مرگ. نجار همان لحظه اندازه‌گیری تابوت را به پایان رسانده بود. فرمینا داسا در کنار او بود، غرق در افکار خود و غمگین. همان پیراهنی را به تن داشت که برای جشن آن روز به تن کرده بود، مثل لباس مادر بزرگی که بار دیگر ازدواج کرده باشد. فلورنتینا آریسا آن لحظه را با تمام جزئیات از دورترین زمان جوانی خود مدام پیش چشمش مجسم می کرد. از زمانی که با تمام وجودش آن عشق بیباکانه را در بر گرفته بود. به خاطر او شهرت و ثروتی به دست آورده بود و طریقش هم برایش بی اهمیت بود. به خاطر او مواظب سلامتی خود بود، مواظب ظاهر خود بود، با وسواسی که بنابر رسم و رسوم مردهای آن زمان چندان مردانه محسوب نمی شد. و چنان انتظار آن روز را کشیده بود که هرگز هیچ کس در جهان به خاطر هیچ کس و هیچ چیز آنطور انتظار نکشیده بود. حتی لحظه هم از آن غفلت نکرده بود. اثبات اینکه عاقبت مرگ به کمک او شتافته بود، به او شهامت این را بخشید که بار دیگر در اولین شب بیوه‌زنی او به فرمینا داسا سوگند وفاداری و عشق ابدی یاد کند. البته وجدان خود را ملامت می کرد، چون به نظرش می رسید که عملی ناشایسته و بدون تعمق انجام داده است. آن هم از ترس اینکه مبادا فرصت دیگری پیش نیاید. همیشان برخورد را به شکلی آسانتر مجسم کرده بود. ولی چه میتوان کرد؟ سرنوشت آن را آنگونه پیش پایش نهاده بود. از خانه عزادار خارج شده و دیده بود که فرمینا را با غمی که خودش هم در دل داشت پشت سر تنها گذاشته است. ولی کار دیگری از عهده‌اش بر نمی آمد. می دانست که آن شب ظالمانه در تقدیر هر دوی آنها نوشته شده بود. طی دو هفته بعد حتی یک شب هم موفق نشد چشم بر هم بگذارد. دیوانوار از خود سوال می کرد که فرمینا داسا بدون او در کجاست؟ به چه فکر می کند؟ در سالهای باقی مانده عمرش با وزنه وحشتناکی که او در دستانش رها کرده بود چه خواهد کرد؟ دچار چنان یبوستی شد که شکمش مثل طبل باد کرد. مجبور شد به روش‌هایی متوسل شود که مثل تنقیه لذت بخش نبودند. تمام مشکلات سنین پیری که از بحبوحه جوانی به آنها عادت کرده و همیشه خیلی بهتر از همسن و سالانش تحملشان کرده بود، ناگهان همه با هم دست به یکی کرده و به او حمله کرده بودند. روز چهارشنبه بعد از یک هفته غیبت به اداره رفت. لئونا کاسیانی از دیدن رنگ پریده و حالت عاجزانه‌اش سخت متوحش شد. ولی او خیالش را راحت کرد و گفت به خاطر بیخوابی است، از همان بیخوابی های همیشگی. و بار دیگر زبان خود را گاز گرفت تا واقعیت از شکاف های فراوان قلبش بیرون نزند. باران یک نواخت بارید و لحظه ای آفتاب نشد تا فرصتی برای فکر کردن به دست آورد. یک هفته هزیانی دیگر را نیز گذراند بدون آنکه موفق شود تمرکز کند. بد غذا می خورد و بدتر از آن می خوابید. در انتظار علاماتی بود تا راه نجات را بیابد. با این حال از روز جمعه به بعد ناگهان گرفتار آرامشی بیدلیل شد. آن را به حساب این گذاشت که هیچ خبر تازه‌ای رخ نمی دهد و آنچه در زندگی انجام داده بود همه بیهوده بودند. تسلیم شده بود. دیگر نمی دانست چگونه به زندگی ادامه دهد. سرانجام کار فرا رسیده بود. ولی روز دوشنبه با رسیدن به خانه خود در خیابان پنجره ها در گودال آبی که در ورودی جمع شده بود نامه‌ای شناور دید و بلا فاصله روی پاکت خیس دست خط سلطنتی او را شناخت. دست خطی که همه تغییرات زندگی موفق نشده بودند تغییرش بدهند. حتی به نظرش رسید که دارد بوی عطر شبانه گلهای گاردنیای پلاسیده را می شنود. چون از همان لحظه اول وحشت قلبش همه چیز را به او بازگو کرده بود. آن نامه نامه‌ای بود که او بدون لحظه مکث بیش از نیم قرن انتظارش را می‌کشید.